أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. دعای 21 بودیم، جلسه آخرمون هست از دعای 21. عنوان دعا این بود دیگه: و کان من دعایه علیه السلام اذا حزنه امرون و اهمته الخطایا. از دعاهایی که امام سجاد علیه السلام کان، یعنی استمرار داره دیگه، یعنی معمولا تو اینطور موقعیت ها میخوندن. اذا حزنه امرون، وقتی کاری امری حضرت رو محسون میکرد و دغدغه فکری برای حضرت درست میکرد، و همت و خطایا، همت و یعنی بیقرار میکرد، بهش اهتمام چه میکرد، یعنی یه کار مهمیه، طرف تمام هم و توجه خودش رو به اون کار مهم مشغول کرده. خطایا یعنی اونجایی که نادرستی ها، مشکلات، و وقتی دغدغه فکری ایجاد میشد حضرت اینو میخوند. ما حتی میتونیم بگیم که برای رفع حزن و اندوه این دعا چیه؟ مفیده. اگه کسی اومد گفت من به حزن و اندوه دچار شدم، مشکلات دارم، این دعا یک جرگشای خوبی هست. خوندیم تا رسیدیم به فراز 13. فراز 13 اینه که ولا تجعل لفاجرن ولا کافرن علیه منتون. میگه خدایا لا تجعل، قرار نده لفاجرن برای فاجری، ولا کافرن برای کافری، علیه منتون بر من منتی داشته باشه، بر من به اصطلاح اون احسانی بکنه، من تحت منت اون قرار بگیرم. ولا لهو اندی یدن، و قرار نده برای اون فاجر، برای اون کافر پیش من یدی. ید یعنی اینجا معنیش که دسته، ولی از ذهنی مفهومه ید الله فوق ایدیهم، خدا چه دست نداره، چه یعنی قدرت و اون توانمندی خدا حالا بالای قدرت قدرتمندان و تمامی قدرت هاست. میگه خدایا برای هیچ فاجری، برای هیچ کافری، برای من منت و سلطه قرار نده. معلوم میشه که انسان، اگه بخوام اینو توضیح بدیم، مفهوم اینه که انسان بالاخره در جامعه زندگی میکنه. زندگی در جامعه اقتضاش اینه که انسان با افرادی مرتبط باشه، با افرادی معاشرت داشته باشه، نیازهاش توسط افرادی برطرف بشه، این طبیعیه. ولی این که خدای تعالی انسان این احتیاجش به کافر و فاجر نیفته، این عنایت خدای تعالی، باید خدا بخواهیم. ولا تجعل لفاجرن ولا کافرن علیه منتون، خدایا برای هیچ کافری، برای هیچ فاجری، برای من منتی قرار نده که برای من کاری انجام بده، من زیر بار منت این کافر و فاجر قرار بگیرم. ولا لهو ید اندی یدن، و برای هیچ کافری فاجری یدی سلطه برای من قرار نده. پس اینو باید از خدا بخواهیم، اینو باید از خدا بخواهیم چه و عنایت الهی باشه، چه خدایا احتیاجات، حوائجی چه ما داریم به دست کافر و فاضل حل نشه این کار، بلکه میگه چه ولا بی الیهم حاجتن، خدایا این برای من به سوی اون کفار و فاضلها حاجتی قرار نده، یعنی من محتاج اونها نشم، نیازمند اونها نشم. ولا بی الیهم حاجتن. خب پس نیازهای ما چطوری برطرف بشه؟ ما انسانیم، ما نیازمندیم. فرماید بل اجعل سکون قلبی و انس نفسی و استغنایی و کفایتی به. خدایا سکون نفس من رو، قلب من رو طوری قرار بده چه ساکن باشه، اعتماد کنه. بلج از سکون نفسی قلبی و انس نفسی، انس و اون قرار نفس من و استغنایی و کفایتی به چی باشه؟ به تو باشه. یعنی قلب من به تو قرار بگیره، با تو آرامش پیدا کنه. یکی با تو از شدم انسان در جامعه زندگی میکنه، ما نمیتونیم بگیم فقط خدا. خدا بله فقط خداست، منطقه اون افراد نیک خدا هم اینا جز عوامل لاحظن و به خیار خلقه. امام بفرماد خدایا نیاز و احتیاج مرا فقط به خودت قرار بده و به خیار خلقت و به بهترین بندگانت. یعنی نیاز من به بهترین بندگانت باشه. و این خیلی اگه بخوام اینو کش بدیم خیلی دیگه این مسائل داره. یه وقتی انسان میبینی خب بالاخره اتفاقات در زندگی همه میفته، راننده از طرف، خب حالا مثلا حواسش نبوده به یه ماشینی زده، یه وقتی این راننده از مؤمن متدین تو با تصادف کرده، خیلی کار راحته. اون وقت اصلا دیگه انسان دچار مشکلات نمیشه. یه وقتی از خدای نکرده این به اصطلاح چه از شخصی هست که یک آدم شرور، یک آدم بسیار در روابط اجتماعی مشکل دار، حالا شما هم از پشت زدی به ماشینش، حالا بیا و اون دنبال شر میگه و گرفتار شدی. پس معلوم میشه اینها اون چه این روابط اجتماعی احتمالی رو تعیین میکنه. و امام هم میگه خدایا در این طور موارد حاجت و نیاز مرا به خیار خلق خود قرار بده، به خودت. و این همش به اصطلاح پشت صحنه هایی که ما نمیبینیم. پشت صحنه چطور تنظیم میشه؟ پشت صحنه اینطوریه: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر اگه خدای نکرده بنده رفتار بدی داشتم، گناهی داشتم، اقتضای طبیعی اون گناه این بود بنده گرفتار بشم، قطعا گرفتار بشم. منتها اگه عنایت خدا باشه انسان با خیار خلقش روبرو میشه. مریضی میریم دکتر، وقتی دکتر میاد متدین مؤمن، رفتارش درسته، پول پرست نیستش، دقت کاری داره، برای مریض به عنوان یه طعمه مادی نگاه نمیکنه، اینها خب از فضائل یه پزشکه. یه وقتی هم خدای نکرده یه پزشکی میاد چی فقط جلاده، فقط میخواد پول اون مریض رو تصاحب کنه، هیچ اعتنایی به خوب شدن این مریض نداره. میشد این مریض با یک نسخه درست بشه، تعمد داره حتما 10 جلسه باید این مریض بیچاره بیاد تا پولش رو دریافت کنه. این شراره، این فاجره. امام میفرماید خدایا این فراز بسیار مهم، اینا رو باید بخونیم و از خدا بخواهیم. اینا همش تعیین کننده تقوا هستش. اگه کسی ترس از خدا داشت در خلوت و جلوتش، در حضور و غیبتش خدا رو رعایت کرد، البته ما از خدا غیبت نداریم، ما همیشه خدا به حاضره، ما خدا غائبی نیست چه بگیم چه حاضر بشه، خدا همیشه حاضره. اگه تقوا داشت قطعا این خدا طوری تنظیم میکنه چه این با خیار خلقش روبرو بشه. اگه نه اینطوری نشد مشکلات شروع میشه. این فراز رو جدی بگیرید، فراز 13 هم از دعای 21 هم زادرست حفظ کنه تو قنوت هم بخونه. خدایا الهی ولا تجعل لفاجرن ولا کافرن علی منتن ولا له اندی یدن. خدایا برای هیچ کافری، برای هیچ فاجری بر من منتی قرار نده، چه برای من کاری انجام بده، یا محتاجش بشم، یا ولا له اندی یدن قدرت و سلطه‌ای برای من پیدا نکنه. ولا بی الیهم حاجتن و برای من در پیش اونها حاجتی قرار نده، حاجت من رسم از پیش اونها بردار کلن. بلکه چه کار کن؟ مقابلش بلج السکون قلبی و انس نفسی، بلکه سکون قلب من و انس نفس من رو و استغنای من رو و شفایت من رو قرار بده بکن به خودت. اول خدا در اندیشهتون در تمام نیازها در تمام غیر از خدا چیزی نباشه، بعد و به خیال خلقه. و اگه خدا بود خدا خودش حواله میده به خیال بهترین خلقه. خیال خلقه یعنی بهترین خلقه. اگه ما 100 تا پدش داریم، یکی مثلا 90 تاش خوبه 10 تاش خوبتره، میگه خدای ما رو با اون خوبتره مواجه کن، با اون خوبتره ما چیز بشیم، چه رحم داشته. خیار خلقه بهترین مردمان. این خیلی چیز عجیبیه، ما نوعا در دعاهام به اینا دقت نداریم. پس اینم چه انسان کارهاش نیازهاش خدا طوری قرار بده چه به خودش وسیله بهترین بندگان برسه. این دیگه اگه اینا بخواد تفسیر کنید میشه پایان‌نامه نوشت. حالا مثلا شما میخواد برای پسرتون زن بگیرید، نمیدونید چه، بالاخره میرید تحقیق میکنید ولی خیلی موقع تحقیقات جواب نمیده. اینه باید بخونیم چه خدای ما رو با بهترین بندگانت قرار بده. باید خانواده رو برو بشیم چه مؤمن باشن، بساز باشن، بعد زهرت چیز رفتار اجتماعی قابل قبول باشن. یا میخوای به اصطلاح دخترت خواستگار داره، میخوای دختر رو به اصطلاح شوهر بدی، بازم اینو باید بخونیم که خدای ما رو بهترین کسا مواجه کن. خدای نکرده نره انسان آبروی انسان بیفته دست کسی چه فاجر اعتقادی به معاد آخرت نداره. اینا همش دیگه جزء این هستی به خیار خلقه بست بدی خیلی کار دیگه وقت نیست. باید ما یه مقدار بقیه‌اش دیگه به عهده خودتون بگیرید. این فراز 13 هم. فراز آخر، اللهم صل علی محمد و آله. خدایا درود فرست بر پیامبر و بر آلش. به ما یاد میده دیگه، یاد میده قبل از هر دعایی اول صلوات باید بفرستی، چون چه صلوات یه دعایی چه از درگاه الهی رد نمیشه، یعنی همیشه مورد استجابت هستش. چرا؟ چون چه خدا خودش دستور داده دیگه، ان الله و ملائکته و یصلون النبی. خدا میگه ای مؤمنان خدا و ملائکش بر پیامبر درود میفرستن و شما هم درود بفرستید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوات حالا نمیخواد شما دنبال روایت بگردید، این آیه صریح دیگه. طبق این آیه صلوات فرستادن بر اهل بیت و از پیامبر و اهل بیتش در تمامی مکانها در تمامی زمانها حتی قنوت نماز این ثواب داره، مقبوله. چون که این دعای مقبول خدا یاد ما داده، از این طرف گفتن هر دعای هر خواسته داشته باشید اول صلوات رو مقدم کنید، چون که صلوات مورد قبول درگاه الهی است اون دعا هم مورد قبول. بعد گفتن هر دوش هم به صلوات داشته باشید، یعنی این در حقیقت این خواسته من رو میپیچیم در یک به اصطلاح لحاف محفوف صلوات، که اولش صلوات میفرستیم دعا میکنیم بعد آخرش صلوات میفرستیم تا این دعای ما قبول بشه. امام اینو یاد میده با اینج آخر دعا هستش فرماد اللهم صل علی محمد و آله وجعلنی لهم قرینا. وجعلنی لهم قرینا میتونیم به همون خیار خلقت بزنیم، چه خدا اون خیار خلقی چه گفتیم چه بهتری مردمان هستن حاجت های ما رو به اون چیز بده، یا بجیم نه به همون صلوات بزنیم که بجیم خدایا درود فرست بر محمد آلش و مرا با اونها قرین و همراه قرار بده. بهتره به صلوات بفرستیم، خیلی بهتره. من آرزو میکنم، این آرزوی همه مؤمنان هستش. اون حضرت یوسف علیه السلام در سوره یوسف هم که هست، وقتی که داستان به پایان میرسه میگه چه رب قد آتیتنی من الملک، میگه خدایا در اواخر داستان از یوسفه، به ختم داستان میگه خدایا به من تو ملک دادی، خب عزیز مصر شد دیگه، و علمتنی من تعبیل رویا، به ما تعبیل رویا یاد دادی، و توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. اون همین دعا هستش، الحقنی به صالحین. صالحین جزء انبیا هستن، ائمه علیهم السلام. این عموم دیگه. یکی از آرزوهای حضرت یوسف علیه السلام این بوده، بعد از اون همه مشکلات عزیز مصر شده، بعد دیگه این دعا رو در حالتی که تمام مشکلات رفع شد گفته. وقتی پدرش پیدا میکنه عزیز مصر میشه، اون چینه بین این و برادران حل میشه، اونجا میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل احادیث، انت ولی فی الدنیا و الاخره، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این سال همینه دیگه، همین وجعلنی لهم قرینن، یعنی خدای ما را با محمد و آل محمد در دنیا و آخرت قرین قرار بده، با همراه قرار بده. وجعلنی لهم نصیرا، میگه خدایا مرا برای اونها نصیر قرار بده. چرا؟ چون چه از پیامبر و اهل بیت چه هدفی دارن؟ هدفشون گسترش دینه، تعبد هستش، عبادت هستش. نصیر شدن، یاور شدن برای اینها بهترین توشه زندگی هر انسانی هستش، یاور اینا بشه. وجعلنی لهم نصیرا ومنون علیه به شوق الیک. بعد میگه چه خدایا منت بگذار، این خیلی مهمه، چه ومنون علیه به شوق الیک، خدایا منت بگذار بر من، چه یه شوقی برای من نسبت به خودت عنایت کن. انسان شوق داره، علاقه داره، ولی خدای نکرده اگه شوق انسان به مطامع دنیایی، به منافع زود گذر دنیایی باشه، این فایده نداره. امام در مقام امامت، در مقام عصمت، این یه مقامی است که این امام در آخر دعا میخواد، ومنون علیه به شوق الک، خدایا به من یه شوقی برای خودت منت بذار، یعنی عنایت کن، لطف کن. شوق به خدا داشتن این یه عنایت ویژه هستش، یه کار میخواد، زحمت میخواد، به این راحتی هم نیست. امام هم در آخر بعد از کل خواسته ها می فرماید چه ومنون علیه به شوق الک و بالعمل لک، این چه به تو عمل کنم، یعنی عملم خالصانه برای اون باشه. معلوم میشه این چه عمل رو بعد از شوق فرمودن، اگه شوق به خدا نباشه عمل به خدا خیلی سخته. اونایی که میگن حب به خدا درست نیست، حالا کلمه عشق ما نمیاریم، عشق یه کلمه فارسی در روایت هم استفاده نشد، یکی دو مورد میگم، در قرآن هم عشق هم حب داریم. چرا؟ اشد الذین آمنوا اشد حبن لله، حب داریم. اینجا هم حضرت شوق آورده، شوق معادل حب تقریبا بخوایم ما معنی کنیم نزدیک عشق، در حقیقت عشق فارسی چه میگن همون شوقه. امام فرماد خدایا بر من منت ومنون، عنایت کن، منت بذار بر ما، نعمت بده بر من به شوق الک، چه به سود شوق داشته باشم، و بالعمل لک، اون شوق باعث بشه من عمل کنم برای تو، به ما توحب و ترزا، با اون چیزی که تو دوست داری و ازش راضی هستی. بدون اون شوق، اگه شوق نباشه چی میخواد صبح از خواب شیری بلند شه نماز بخونه، قبل از اون برای نماز شب بلند بشه؟ شوق میخواد، علاقه میخواد. این شوق باید بخوایم از خدا، ما یاد میده ومنون علیه به شوق الک و بالعمل لک، بچی به ما توی با ترزا، چه عمل کنم برای تو به اون چیزی که تو دوست داری و راضی هستی. انك على كل شيء قدير و ذلك عليك يسير. این آخرین فراز هم درس توحیده. یعنی میگم به خدای من چین دعا رو میکنم چون تو من یقین دارم که تو بر هر چیزی قادر هستی. انك على كل شيء قدير، تویی که بر همه چیز قادر هستی و فیضت عامه، فیضت دائمی است، فراگیر هستش و اون چه مانع هستش از طرف ما هستش، اون چه موانع رو برطرف میکنم دعاست. دعا یکی از چیزی که موانع مشکلات انسان ها رو بندگان رفت دعاست. دعا یعنی ما روحمون انقدر اعتلا پیدا میکنه، انقدر رشد میکنه و شایستگی دریافت فیض الهی رو پیدا میکنه. دعا خودش عبادته. با ما مضمون خدا حالا دعا چی میخواییم میده یا نه، اون نه، خود دعا و زاری کردن در مقابل الهی خودش عبادته. ادعا مخ العباده، یعنی لب عبادته. متاسفانه دعا در ذهن ما یه خورده مفهومش از دست داده. ما فکر میکنیم حتما در دعا باید یه خواسته داشته باشیم. نه خیر، شما همین چه در دعا بگید یا رب، یک ساعت یا رب یا رب داریم در دعاها. اصلا در دعای ابو حمزه سومالی فرمود امام انقدر یا رب یا رب گفت نفسش قطع شد. این خود یا رب گفتن دعاست، خودش ارزش داره. نه اینکه یا رب بجی بجی بعد خدایا بس کاری کن چه بس فلان کارم برم انجام بده. و تازه انسان اگه در دعا مشغول ذکر و یاد الهی باشه، حاجتی هم داشته باشه، حاجتشو ذکر نکنه، خدا خودش حاجتشو برآورد میکنه. خدا خبر داره، خدا مثل ما چه نیست خبر نداشته باشه. بعد این چه امام میفرماید انک علی کل شیء قدیر، میگه خدایا من در قدرت تو شکی ندارم، تو قادر هستی، منم از تو میخوام قطعا و برآورد میکنی چون تو قادر هستی و دعای من رو برآورد خواهی کرد. یکی از آداب و شرایط دعا در پیشگاه الهی نشه انسان یقین داشته باشه دعاش مستجاب میشه. اگه کسی شک داشته باشه دعاش مستجاب دعا نیست. چرا باید دعای انسان مستجاب نشه؟ اگه مانع از طرف ما هستش، خب در دعا باید انقدر استغفار کنیم، انقدر عجز و لابه کنیم مانع برطرف بشه. از طرف خدا مانعی نیستش. وقتی خودش میگه چه میفرماید واسأل الله من فضله، این فضل هم اشتباه معنی نکنید، فضل هم دنیا و آخرت هست، هم مادی و معنوی هستش. اگه در علم میبینی رشد نمی کنی از خدا بخواه، فضل الهی بخواه، دعا کن خدا میده بهت. اگه میبینی بر رتبت بالا نمیره، در علوم رتبه ای نداری، از خدا بخواه واسأل الله من فضله. اگه در دنیا مشکلات داره خدا بخواه واسأل الله من فضله، خودش گفته بخواید. حالا من خواستم وقتی که اجابت نمیشه مشکل قطعا در منه، باید مشکل برطرف بشه. مشکلم که امام تو فرمود دیگه وَمْنُنْ عَلَيَّ بِشُوْقِنْ اِلَجْ وَبِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُوِ بَوْتَرْزَا. کسی طبق رضای الهی کار کنه، خواسته الهی کار کنه، دعاشون هیچ وقت رد نمیشه. اِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَذَالِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٍ. این مطالبی هم که من گفتم چون تو قادر بر تو یسیره. اگه یه مشکلی از طرف ما هست تو میتونی برطرف کنی، این توفیق رو بدی. پس این دعا خیلی شرایط جامع و کامله و شرایط دعا رو در این همین فراز آخر خوب بیان کرده امام. این رو ما باید در زندگیمون درس زندگی قرار بدیم. اولا این چه دعا رو هیچ وقت فراموش نکنیم. دعا خودش عبادته، حتما لازم نیست ما در دعا خواسته داشته باشیم. همین چه خدا رو بخوای یا اللهی بگی یا ربی بگی خودش دعا هستش و مطلوب عبادته. و هر خواسته ای هم داشته باشیم، چه ما ذکر بکنیم چه ذکر نکنیم، خداوند قادر بر اجابت این خواسته هستش. این دعای 21. دعای 22 هم اینطوریه. چه دعای 22؟ بله هم درسته فرماشون این دیگه آخری 13 هم بود درسته بله درسته اول این دعای 23 13 فراز بود دیگه این آخری 13 بود بله درسته همینطوریه دعای 22 میفرماید که و کان من دعایه علیه السلام عند شدت و الجهد و تعسر الامور از دعاهای امام این بوده که در وقت شدت یعنی مشکلات زیاد بوده جهدم همون شدته جهاد چه میگن یعنی یه کار سختیه باید تلاش زیاد میخواد جهاد کبیر یعنی تلاش خیلی زیاد و تأثر الامور وقتی که شدت زیاد میشد جهد بازم مشکلات زیاد میشد تأثر الامور امورات مسائل سخت میشد به عسر و حرج دچار میشد اینا رو میخوند از جهد پس اینم معلوم میشه که هر وقت در زندگیت شدتی مشکلی پیدا شد اینو بخونیم این دعا مشکل رو برطرف میکنه مام راه نشون میده دیگه اگه به شما گفتن به ما گفتن آقا یه دعایی بده چه من مشکلاتم حل بشه شدائد زندگی من حل بشه کهش همین دعاست دعایی که امام در وقت شدائد میخونده یعنی مشکل گشا بوده دیگه این دعای باب الحوائج همین یکی باب الحوائج همینه وقتی که امام سجاد علیه السلام در مشکلات زندگی خود اینو میخونده یعنی این دعا کلید رمز مشکلات انسان هاست حلش که مشکلات مادی و معنوی و کان من دعای علیه السلام عند شدت و الجهد و تأثر امور در وقت شدت و جهد بازم مشکلات اونجایی که خیلی کار نیاز به تلاش زیاد داره و تأثر الامور امور سخت شده اللهم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک بهی منی اینم ادب دعا هستش امام اولا میخواد اون ناتوانی بندگان رو انسانها رو به پیشگاه الهی بیان کنه میگه خدایا اللهم خدایا اینکه کلفتنی تو مرا مکلف کردی از من خواستی من نفسی چه من کاری انجام بدم ما انت املک و بهی منی اون چیزی که تو تواناتر از اون هستی که از من نسبت به من اونها دست توه تو میخوای مثلا ما بلندش نماز شب بخونیم بنده بگم که مثلا امشب میخوایم بلندش هم نماز شب بخونیم من چه توانی دارم میگه خدایا تو از من خواسته ای خواستی که تو بر اون خواسته بر اون توانای املک مالک تر از هستی از من یعنی اون قدرت تو بر آن از من بیشتره انک کلفتنی من نفسی مرا تکلیف کردی از نفسم ما انت چیزی که املک و مالک تر هستی بهی منی تو از من توانتر بر هستی یعنی از تو قدرت میخوام تو از کمکت به قدرتت به من کمک کن قدرت تو میتونه به من کمک کنه چه این تکلیف رو انجام بدیم اون وقت اون آیه هست چه خدایا به ما اون تکلیف ما لا طاقت لنا به اون تکالیفی که طاقتی نداریم بله تکالیف بعضی تکالیف شاید طاقت ما نباشه چطور طاقت داشته باشیم؟ از خدا باید طاقت بخواد. من یاد میده. میگه خدایا کلفتنی من نفسی ما انت املق و بهی منی. خدایا تکلیف کردی که من درباره نفسم کاری انجام بدم که اون قدرت تو بر اون بیشتر از منه. یعنی باید از قدرت خدا استفاده کنیم. باید قدرت خدا استمداد بخواهیم. امام همینو میخواد بگه. درسته شرعش این در شدائد میخواد بخونه یعنی امورات سخته تحمل بر امورات سخته شاید طاقت انسانی تحمل این امورات نداشته باشه امام میگه چه نگران نباشید یه توانمندی هستش اگه از توانایی اون استفاده کنید این امورات در برابرش هیچه این شدائد برای بنده شدیده برای خداش شدید نداریم که بعد امام اون راه رو نشون میده این راهی که نوعا اینا اسمت چه میگن ائمه علیهم السلام، اینا هستن معرفت اهل بیت. اینا رو ما فکرمون نمیکشه، ما نوعا مشکلات به واضح میشیم به توان خودمون، به فکر خودمون، به اون توانمندی خودمون بیشتر تکیه داریم. ولی اینجا ما میفرماید نه اینطوری نیست. املک به منی و قدرت که علیه و علیه اغلب من قدرتی، قدرتی که تو برای مشکل داری، این خواسته ای که از من داری، قدرت تو بر اون تکلیف، بر اون تکالیف بیشتر و غالبتر قدرت من هستش. پس اگه دیدی مشکلاتی در زندگی هست از تاب و توان من خارجه، از تاب و توان من بالاتره، نگران نباشیم. قدرتی هست در جهان، قدرت حق تعالی بالاتر از اونه و قدرتش توانمندتر از ماست، از اون باید استمداد بخواهیم. امام میگه، بعد میگه که فتنی من نفسی ما یرزیک انی، حالا چه خدایا قدرت دست تویه، حتی تسلط من بر خودم دست تویه، تو تسلط بیشتره، پس به من فتنی، عنایت کن، من نفسی، از نفس من طوری به نفسم مسلط باشم، ما یرزیک انی، اون چیزی که رضایت بده تو رو از من، این موضوع رضایت تو باشه. این اون آیه ها رو آیه توصیه نخونید، بعضی ها چلیدن. اون چه میفرماد من و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، یعنی اگه شب میخوای بلندشی همین رو بخون، اگه میخوای توفیق قیام نماز شب پیدا، همین آیه است، اشتباه نکنید. نه اینجی توصیه میکنه، نه رمز تو همینه. بعضی موقع دیدید دیگه، مثلا میگه طرف این ملکش فروخته نمیشه، اونجام چه انالله دعا بنویس انالله اشترا من المومنین، یعنی همین چه اشترا هست، اشترا در عمومی اینو بنویسی مشکل در میشه. این هم چه حضرت باری تعالی فرمود چه و من اللیل فتح حضرت بهی نافلتن لک، این یعنی دعای بیدار شدن بر نماز شب همینه. این توصیه بله درست، ما توصیه میفهمیم، ولی خود بالاتر برید، یعنی بخواید قدرت پیدا کنید به همین رمزه دعاها، اون آیات راز رمزش همینه. خیلی همینا مؤثرن، خیلی هم مؤثرن. فاتنی من نفسی ما یرزی کنی، خدایا عنایت کن، عطا کن به من، از نفس من یه توانمندی عنایت کن، چون موجب بشه یرزی کنی، این تو از من راضی بشی، کاری انجام بدم که راضی بشی. بله بعضی موقع در زندگی مشکلاتی به وجود میاد، تحمل سخته، گذشت سخته، انسان در حقش اضعاف شده، میدونه که گذشت کنه خدا راضی است، ولی گذشت به این راحتی نیستش. اینو با خدا کمک کنه، از خدا کمک بخوایم که گذشت داشته باشیم، از خدا کمک بگیریم که بر تکالیف دیگه، کلفتنی تکالیف یعنی سختی ها، تکالیف یعنی سختی، اون سخته، نوالش خیلی سنگینه. بعد می فهمد و خود نفس که رضاها من نفسی، خدایا خودت اخذ کن، خود اخذ کن برای خودت رضایت خودت رو من نفسی. بعد فی عافیته، در عافیت من، یعنی وقتی من در عافیتم، خود یعنی منو وادار کن کاری انجام بدم، توانمندی داشته باشم، اون باعث به رضایت تو بشه. در حقیقت امام میخواد بگه یک قدری هم بالاتر از دعا میره، میگه یعنی منو مجبور کن، خود یعنی عکس کن، خود یعنی این کار انجام بده، خود لنفسک، عکس کن برای نفس خودت، رضاها من نفسی و رضایت خودت رو از نفس من، یعنی طوری قرار بده تمام کارها، افکار، اندیشه، رفتار، گفتار من طوری بشه که این در عافیت، در عافیت باشه، این نه مریض بشیم. خیلی ها میبینی که این آدم های تموشی هن. ولی مریض چه میشه؟ این توانمندیش ضعیف، آدم های رام شد، میشه خدا اینطور نکن که ما به وسیله تنبیه رام بشیم، نه در همون عافیت کاری کن که من بتونم این رضایت رو انجام بدم. پس معلوم میشه که رضایت الهی رو جستن جز به عجز و لابه و در پیشگاه الهی پیشانی بندگی به خاک ساییدن راه دیگه نداره. این امام میگه، این امام راه نشون میده. فکر نکنیم نجید ما مثلا طلبه ایم دیگه کار ما آسونه، ما دیگه راحت میتونیم نماز بخونیم نماز. نه خیر، اینطوری نیست. اگه توفیق از اون طرف نباشه هیچ چیز بر هیچ کاری قادر نیستش. از این بینی چه تو نفس انسان نماز سنگین میشه، طرف نمیتونه اصلا دو رکعت میخواد نماز بخونه همش 5 دقیقه است، ولی اون آقا گفت که از آقا من میخوام نماز بخونم چه کوه رو تو چمر من میذاره. نمیتونه 2 ساعت میتونه فیلم نگاه کنه، نه پا درد داره نه چمر درد داره نه وقتش زیگه، همه درسته، ولی میخواد 2 رکعت نماز 5 دقیقه بخونه. این خدا باید تسهیل کنه. این چه کارهای عبادی، کارهای خوب در نفس انسان آسان جلب ببینید، کار خدا هست. خدا باید بخواییم و الا اجه از خدا و فکر نکنیم کار محل شد. امام اینو با ما یاد میده. اینا ائمه معصومین بودن، اینا از بندگان انتخاب شده الهی بودن، آدم های معمولی نبودن. اینها میگن چه خدایا و خود نفس که رضا هم نفسی، خدایا خودت از نفس من اون چیز رو انتخاب کن که موجب رضای تو باش در عافیت، نذار به بلاها و سختی ها بکشه. بعد امام میفرماید، این فراز بعد کوتاه دیگه، این آخرین فراز امروز باشه. فراز دوم اینه چه؟ اللهم لا طاقت لی بالجهد. خدایا من طاقتی ندارم به سختی، جهد همون سختی. خدایا مرا طاقتی به سختی نیست. ما ضعیفیم، انسان ضعیف، خلق الانسان ضعیف ها، ما ضعیفیم. بله اینه، اشتباه نکن، انسان هست، یعنی انسان خودش به ما هو انسان منقطع از خدا ضعیفه، ولی این انسان منظم شد به قدرت الهی ضعیف نیست دیگه، انسان قویست. اللهم لا طاقت لی بالجهد، خدایا من طاقتی به جهد سختی ندارم. ولا صبر لی علی البلا، من صبر بر بلا ندارم. کدوم انسانی بر بلا و سختی صبر داره؟ من صبر بر بلا ندارم. اینا چی میگه؟ امام سجاد میگه تمام صحنه عاشورا پیش چشم ایشون اتفاق افتاده. این صبر دیگه بالاتر مقام صبره، بالاترین مقام صبره. ولی امام میگه چی؟ از خودش نفی صبر میکنه. ولا صبر لی علی البلا، من صبر بر بلا ندارم. ولا قوت لی علی الفقر، خدایا من طاقت و قوت فقر ندارم، نداره نمیتونم تحمل کنم، مشکل معیشتی برای من سخته. فلا تحزر علی رزقی، من نمیتونم فقر رو تحمل کنم، بس خدایا رزقت رو بر من من نکن. تحزر من نکن، من کردن حزر یعنی من دیگه. رزقت رو خدایا بر ما به اصطلاح من نکن، ما تحمل فقر نداریم. ولا تکلنی الی خلقت، خدایا ما رو محتاج خلقت قرار نده، ما نمیتونیم به مخلوقاتت. اینم اگه بخواید تفسیر کنید اون دعای همون قبلی گفتیم دیگه، امام نه اینکه خلقت، معلوم میشه چه شرار خلقی هستش، آدم های فاجر و کافر چیز نه. و الا اونجا ما فرمود که وجع شفایتی، وجع سکون نفسی بکه و به خیار خلقه. پس این چه امران فرمود و لا تکلنی الی خلقه، مرا به خلقه چیز نکن، وابسته نکن، محتاج نکن، منظور شرار خلقه یا خلق کافر و فاجره. بله
شاید منظور به فقره، میگه حتی برای اون که من قدرت به دست آوردن روزم داشته باشم که حتی به خوبان رو تبقیم
بله. از ذهنت معیشتی، از ذهنت معیشتی بله عجب بله معیشتی باشه بله، خوبان هم شامل میشه، چون چه دامش داره چه ابزامش هم فرمان شما رو تایید میکنه. بله تفرد به حاجتی، خودت دیگه به تنهایی، عجب من فقری دارم، خودت به حاجت من قیام کن، مثلا کاری به من محول کن چه کار کنم درآمد داشته باشم دیگه. نه مثلا یه خوبی آدم خوبی ولو برای من کمک کنه، محتاج کمک ولو آدم خوب هم نباشم، تفرد به حاضرتی، خب خدا بخواد حاضرت انسان رو برآورده کنه، قطعا از اسباب وارد میشه دیگه. یه کاری پیش میاد، یه کاری بهش محول میشه، کار انجام میده، مشکلش برطرف میشه. و تولی به کفایتی، و خودت متولی کفایت من باش، خودت تولی کن کفایت مرا. اینها درسهای توحیده اهل بیت رسول ما یاد دادن. بخوام در زندگی دینی در دنیا و آخرت موفق بشیم، اینها راه هایش ائمه ما یاد دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.